بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در آخرین مسئله از مسائل تنجیس نجس و متنجس، مسئله شماره 13، می فرماید الملاقات فی الباطن لا توجب التنجیس. اگر شیئی با نجسی ملاقات کند در باطن بدن، مثلا در داخل دهن آدم، مسواکی یا انگشت آدم به بن دندان اصابت کند که آنجا مثلا موضع خون داشته باشد، این ملاقات باعث تنجیس نمی شود. از این باب و فروع این مسئله رو هم اشاره می کنند، می فرماین فنخامت الخارجت من الانف طاهرتون، اخلاطی که از دماغ انسان یا از حلق انسان خارج بشود، ولا قدم فی الباطن، و با خون ملاقات کند در باطن و داخل دهن انسان، این منجس نیست، این ملاقات باعث تنجیس نمی شود و نیاز به تطهیر ندارد. هرچند می فرماید که فل احوت فیه الاجتناب، احوت این است که اجتناب بشود. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 235 می فرماید که ملاقات با نجاستی که در باطن باشد در حقیقت دلیل بر تنجیس ندارد. آنچه ما از ادله استفاده کردیم، ملاقات با نجسی که مشهود و پیدا باشد و ملاقات با نجاست در باطن دلیل بر تنجیس ندارد، مضافاً بر اینکه تمامی اشیاء نجسی که از قبیل خون و غیره، خون و بول و منی که در باطن بدن هست، طبیعتا محکوم به نجاست نیست و الا انسان می شود یک مجموعه از نجاست. کل مجموعه اینه دیگه، انسان را هیچ کسی، هیچ دین و مسلک مجموعه از نجاست نمی داند و الا هر کجا منتقل می شود یک پوسته ایست که داخل آنچه هست نجسه، یا عین نجسه یا ملاصق به نجسه. پس همه با هم باید نجس باشن.
نجاست
اصلا نجاست خود احتمال شدید. بله جواب شما هم درسته.
در روایت آمده من تو فتوا پرستاد که انسان نباید
بسیار
فرق
کوشی کنه
که
حامل خواهد براده بشه. بله خوبه، بسیار خوبه. بله اون مطلبی که گفتید آقای جعفری مطلب درستی است. تعبیر اگر آمده است تعبیر فقهی نیست، تعبیر تعبیر اخلاقی است. کر بله الان میگم اجازه بدید انشالله اگه فراموش نکنم، دیروز علم حضوریتون رو فراموش کردم طلبتان، ولی امروز انشالله فراموش نمی کنم چون مسئله محل ابتلاست، فراموش نمی شد انشالله. آنچه در باطن انسان هست از اعیان نجسه حکم نجاست نجاست رو ندارد. در این رابطه هرچند مسئله مورد اجماع فقها هست، مضافن بر اجماع و نصوص عامه ما دلیل خاصی داریم دال بر عدم نجاست باطن. این دلیل خاص ما روایتی است معتبره، کتاب وسائل جلد 2 باب 24 از ابواب نجاسات. این باب 24 عنوان باب همین است که غسل ظاهر بدن از نجاست لازم است دون البواطن. این عنوان باب. روایتی را که انتخاب کردم حدیث شماره 5 موثقه عمار، سند ثقه است، موثقه، رجال ثقاتن. عمار ساباتی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یسیل عن انفه الدم هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الانف، فقال انما علیه ان یغسل ما بهر منه. سؤال شد آقا امام صادق علیه السلام از کسی، از مردی که از دماغش خون جاری شده بود و بیرون می آمد، که آقا در این صورت که داخل انف هم خون وجود دارد آیا بر این فرد لازم است که باطن و داخل دماغش رو هم آب بکشد تطهیر کند؟ آقا فرمود انما علیه، جزی نیست وظیفش، که فقط ظاهر و بیرون سطح دماغ و بینی خودش رو تطهیر کند، داخل و جوف بینی تطهیرش لازم نیست. از این حدیث این مطلب رو استفاده کردیم. این مسئله فروعی دارد، فروعش محل ابتلا هم هست. ما از این مسئله و این نص مطلبی که به دست میاریم این است که ظاهر ملاک و مناطکار است، به چیزی که خلاف ظاهر است ما مأموریتی نداریم، نه فحص لازمه و نه مأمور به ماوراء ظاهر هستیم. برابر این این مسئله برای ما هم محل ابتلاست و هم فروعی دارد. شرح مسئله به این ترتیب است: منظور از ظاهر که احکام شرع به آن تعلق میگیرد سه چیز است، به اعتبار متعلق به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول ظاهری که در برابر باطن است، قسم دوم ظاهری که در برابر مستور قرار دارد، قسم سوم ظاهری که در برابر و مقابل مخفی و خفا قرار دارد. ما در همه این اقسام فقط به ظاهر مأمور هستیم. این اصطلاح که شنیده اید ریشه فقهی دارد که ما مأمور به ظاهریم، یعنی اخذ به ظاهر میکنیم، به باطن و ماورا و شیء مخفی از رؤیت هیچ مأموریتی نداریم. این سه قسمو که عنوان کردیم، الان قسم اول که چه بود؟ ظاهر در برابر باطن، مصداق و اون مورد محل ابتلا می شود انسان و سایر حیوانات. انسان در مواردی که به دندانش مثلا جهت پاک کردن و تنظیف مشغول بشود، یا دماغش رو پاک کند، یا گوشش رو، ممکنه اون ابزار به موضع خونی اصابت کند. اون خونی که داخل دهن یا داخل گوش بعد از اون یه پیچی که از مشاهده دیده نمی شود، با یک انحراف دیده می شود، کانال گوش یه در ورودی دارد، بعد یه حالت انحراف دارد، در اون قسمت انحرافیش، نه در قسمت مستقیم حفره که دیده شود، اون ظاهره دیده نشود. و همینطور داخل دماغ خونی اگر دیده شود و بعد شیعی رطوبتی نخامه اخلاطی بیرون بیاد و از اتفاقات مثلا عدسهی بکند، عدسه هم پخش بشد به لباسش، قبلا خونم از دماغش آمده، این عدسه اگر ذرات خون و ملموس نشان بدد نجس، اگر خون ملموس نشان داده نشود این رطوبت ها کلن طاهره.
بواسیرم همینطوره آقا،
بواسیر سوال میکنم. نه مسئله، من اتفاقا امروز مسئله که بحث میکنم به امید خدا کلن محل ابتلاست. درسته در برابر رطوبات قبول و دوبر حدیث نص تصریح دارد که اون رطوباتی که از قبول و دوبر بیرون میاد غیر از بول و نجس، عین نجس که باشد دیگه محکوم به طهارت. این حرفا رو که گفتیم تمام این مسائل بر اساس این نکته است که ما مأمور به ظاهریم و تطهیر ظاهر کافی است. حالا دهن آدم که میبینیم بون دندان خونی شد، این بون دندان که خونی بشود با پاک کردن خلال، چوب خلال، یا با مسواک اصابت و ارتباط برقرار میشد، تنجیزی به عمل نمیاد. چرا؟ چون نجاست باطن حکم ندارد. تعبیر صحیح اعیان نجسه باطن حکم ندارد، اعتبار شرعی است.
جایی هم مثلا هر اون کسی روزه هست و دندانش خونی بشه و میتونه
میخوام بگم چشم چشم نجاست غیر از خوردن، ما میخوردن یک چیزیست نجاست. نه 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 غیره. حالا اجازه بده، نجس نیست یک مطلبیه، قابل اکل مطلب دیگریست. الان به خاطر گلوی شما هم که نه، خودم داشتم بحث میکنم تکمیل. بنابراین اگر دهن آدم خونی بشود، طبق قاعده از نظر اکل و شرب نجس قود دادنش حرمت ندارد. احتیاط قطعا جای خودش دارد، ما هم میگیم احتیاط بکنیم، قود ندیم، اما بر اساس قواعد نجاست باطنی است و حکمی ندارد. و اما روزه رو که شما فرمودید، روزه خورد دادنش نجس، خوردن نجس نیست، اما خوردن شیئی صدق میکند که از اون جهت مفطر میتونه باشد. مثلا آب آدم بخورد که نجس نیست خورداش، اما مفطره. و اینم خورد دادنش نجس نیست اما مفطره. بسیار خوب، اجازه بدید که فروع محل ابتلا میاد برای شما توضیح بدم انشاءالله. بعد از جمله این قسم که ظاهر و باطن در این صورت است که ظاهر در برابر باطن است، حیوانات است. حیوانات هم حیوانی که حتی مأکول اللحم نیست، در روایات آمده است که رطوبات اینها پاکن، مگر کلب. در نص خاصی خواندیم کتاب وسائل جلد 2 باب 11 حدیث شماره 1 صحیحه بقواق. اسم کوچک بقواق چیه؟ چی بود؟ بله، تقریبا هیچ کدوم کامل نفرمودیم. فضل درسته، فضل عبل عباس. خب محمد ابن الحسن به اسنادهی، اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی، عن حماد، عن حریز، عن فضل عبل عباس که همون بقباقه، قدس الله ارواحهم و انفسهم از زاکیات، قال سألت ابا عبدالله عن فضل الهرته، آب دهن گربه، شات، بقره، ابل، حمار، خیل، بغال، اسب و استر، وحش و خوش، سبا دارن در رنده ها، از آب دهن و فضولات و رطوبات اینها سوال کرد، عرقشان سوال کردم. فلم اترک شیئن الا سألته عنه فقال لا بأس بهی، هیچ کدوم نجس نیست. چون آب دهن که از باطن بدن میاد، باطن بدنش کل نجاست است، تو هره دیگه نجس العین نجس نیست. عن فضل الهرته، نه اون مسئله خورش باب جدا داریم، خورش باب جداست، فضولات رطوبات دهن و دماغ و ایناست و عرق فضولات مایعیه که مربوط میشه به دهن و دماغ و عرق. فر اون بحث خور باب جدا داریم. خور اما قاعده اونجا یادتونه دیگه، خور اما لا یؤکل لحم نجس است و خور اما یؤکل لحم طاهر.
در مورد گربه فرمودید به خاطر فسق و حرج آب دماش، فعلا اونم نجس
هم. بسیار خوب. فلم اترک، مرحبا به ناصر ما، فلم اترک شیئن الا سألته عنه فقال لا بأس به حتی انتهیت الى الکلب فقال رجسون نجسون. این حدیث منبع و مصدر اصلی ما درباره طهارت ظاهر است نسبت به حیوانات. اون ظاهر امر از رطوبات دهن و دماغشون و اون عرق جسمشون، اینا کلن پاک هست بر اساس همین نص معتبری که داریم. شما اگر دیدید یک کسی مثلا فرض کنید گربه ای را، بچه گربه ای را دست خودش میگه عرق میکند، محکوم به نجاست نیست. یا خرگوشی را به دست خودش میگیرد عرق میکند، نجس نیست طبق قاعده، البته احتیاط سر جا خودش را دارد، ما طبق قاعده میگیم. آن اون حسابش شده است، موی گربه مانع است. درباره موی گربه به حضور شما، درباره عرق اینا نیست. این مطلبی که گفتیم، پس قسم اول ما که چه بود؟ که ظاهر در برابر باطن بود را با مصادیق شرح دادیم و آنجایی که محل ابتلا بود هم گفته شد. و اما قسم دوم، ظاهر در برابر مخفی، چیزی که رؤیت نمیشد. قسم دوم بود؟ بسیار. ظاهر در برابر مستور، یعنی چیزی است که ظاهر است و چیزی است که مستور شده به ستر و حجابی. مثالش رو داریم، محل ابتلاست، شیء نجسی در داخل کیفتونه، شیء نجسی در داخل کیسه پلاستیک میگذارید. مثال خیلی روشن، مسجد، بردن نجس در مسجد، تنجیس مسجد حرامه و ازالش هم وجوب فوری دارد. حالا الان میگم اینو کامل کنم، وسط مسئله جواب شما نیست. حالا چون مسئله محل اعتراض حساس میشید، فقط اجازه بدید کامل کنم. شما که مسجد میرید، کفشتان نجسه، داخل کیسه میذارید، در کیسه را هم میبندید تقریبا طوری که مستور بشود. بستن نمیخوام بگم که حتما کشی باشد یا منگنه کنید، نه، در وضعیتی که عرفاً مستور باشه. اینو بردن این کفش نجس در مسجد مانعی نداره، چون حمل نجاست به حساب نمیاد، چون نجاست مستور حکم ندارد، محل ابتلا شد. و اگر گفتیم حمل نجس در نماز اشکال دارد، که مشهور عدم اشکال، اگر هم گفتیم اشکال دارد، شما کیف کوچیکی داشتید یا کیفی داشتید و معمم نبودید، انداختید شونتان، نماز خوندید، زمینم بذارید که خطر سرقت ها زیاده، با اون کیف نماز خوندید، داخل کیف نجاست های وجود داشت، حداقل الکل بود، الکل خوردنی، دارو، اینا اشکالی ندارد. مستور است و حکم ندارد و اشکالی در کار نیست. لذا اگر کسی اشکال بکند، شما کفش نجس و آلوده رو مسجد میبرید، داخل کیسه است و کیسه هم سکره، نجس مستور میشود نجاست که حکم ندارد. ما محکوم به ظاهری. شما آقای کرمانی سوال میکردید، بگید.
اگر اونی که زیر پوست دست
باشه. بله، بسیار خوب، بسیار بسیار خوب. بله بله، بنابراین به طریق قطعی خونی که دست آدم مثلا در اثر ضربه خون از داخل اون سلول ها بیرون میزنه و زیر لایه نازک پوست، اون لایه بیرونی پوست قرار میگیره، ملموسه اما بیرون نمیزنه، ولی ملموسه که خونه. این ها خون مرده به اصطلاح. این خونم اصلا حکم ندارد و محکوم به نجاست نیست. همین دستمال نجسی، دستمال نجسی که داخل کیسه و کیف آدم باشه اشکال. آها بسیار خوب. الان میخوام بگم، گفتم مسئله محل اعتراض فقط گوش بدید، پشت سر هم میاد انشاءالله.
مثلا همون پلاستیک خریزه که سطح نیست یعنی دیده میشه، ولی داخل پلاستیک هست که نیست،
کفش
داخل پلاستیک میگیره میبریم حرم،
اشکال نداره.
سر
تو نه رؤیتش اشکال نداره، رؤیتش اشکال نداره. ساتر اصل جسم رو از مساس و اصابت مانع می شود. بله معنای ساتر.
کفش با نجاست خوش گذاشتن
فرق نداره. نه اشکال داره. اشکال سر اون خالی از اشکال. اصل نجاست، بردن نجاست در مسجد خالی از اشکال نیست. و اما خونی که زیر ناخن آدمه بازم دو صورت دارد. اگر با دید ظاهری لمس شد این مسئله، اگر لمس شد و رؤیت شد نجس، و اگر رؤیت نشد زیر ناخن مخفی و مستور بود اشکالی نداره. تحقیق و فصل لازم نیست، فقط رؤیت که نشد دیگه کافیه. درباره مستور هم مسائل رو که گفتیم، ادله ما همون ادله بود که گفته شد به طور کل. چی می‌خواستید؟ و اما ظاهر در برابر مخفی، چون مسائل محل ابتلاست. تا دست بزنید دوستان دست به سوال میشن، اگر اجازه بدید قصدم اینه که کامل میکن انشاءالله. قسم سوم درسته چه بود؟ ظاهر در برابر مخفی. ظاهر در برابر مخفی و به این معناست که اون چیزی که رؤیت می شود و اجسام حیوانات یا اشیاست، فرق نمی کنه. چیز ها مستور یا مسئلهش باقی موند، مسئله که بر مستور باقی موند فرعی درباره مستور. مثلا فرشیست، زمین نجسه، فرش رو رو زمین قرار دادید، مکان مصلی احتیاطاً باید پاک باشد، حد اقل مسجد باید پاک باشد، درسته؟ شما فرش رو قرار دادید رو زمین مرطوب و متنجس، رو اون فرش پاک میتونید نماز بخونید. چرا؟ چون ظاهره و طهارت ظاهر کافیست و نجاست مستور حکم ندارد. لذا اهل احتیاط این سنتی که دارن، این سنت به این دلیل، یه پارچه نازکی میگیرن با خودشان، پارچه سفید و تمیز نازکی، هر کجا میرن برای نماز اون به اندازه سجاده پهن میکنن، اون به خاطر مانور و نمایش و اینا نیست، به خاطر اون طهارت احتیاط میکنه فرش آلوده باشه، صاف رو فرش میذارد اون پارچه رو، پارچه که پاک بود زیرش هرچند فرش و یا زمین متنجس باشه اشکال ندارد، چون که نجاست مستور نجاست باطن حکم ندارد. ما مأمور به ظاهریم، اون مقدار ظاهر برای ما طهارتش کافیست. لذا شما اهل احتیاط رو میبینید که هیچی ندارد، عباش رو میگیره میدازد روی عبا نمازش رو میخوند که عباش پاکه و نکنه فرش، او تا وجه شرعی نداره احتیاط.
خود لباسش هم که ساده روست، خود لباسش
بله بله بله. ما لباس رو مکان نمیگیم آقای زندگی، بله به حضورش خودش رو مکین میگیم، مکان فرق داره با مکین. دیدی که اونجا چقدر خوبه؟ چرا؟ چون شرف المکان بالمکین، شما اونجا نشستی جا خوب شده است. اگر لطف کنید اینجا سوال نکنید، بیدون ذهن حساسه که این مطلب رو میخوام کامل بکنید، سوال بکنید یا اختار ممکنه بالا پایین برد بحثم. برابر این صورت سوم بله باشه چشم چی بوده؟ خیلی خوب، در ظاهر در برابر باطن میخواستم بگم سوال آمد و همینطوری که سوال آمد چیز میشود در هم میریزد بحث. ظاهر در برابر باطن که نصشو گفتیم، اما ظاهر در برابر مستور ادله‌ای که داریم در این رابطه، ما اولا عمومات و ثانیا بر اساس مسلک سید الاستاد ارتکاز متشرع است که ما بر مأمور بر ظاهر هستیم و چیزی که مستور باشد او حکم ندارد، و ثالثا همون نصوصی که نجاست باطن را برا ما بلا حکم اعلام کرد، به تنقیح منات قطعی میتونیم که این نجاست ها هم که در سطر باشد دیگه جایی برای حکم به نجاست وجود ندارد. در کل یک اجماع، دو ارتکاز، سه استفاده از اطلاقات نصوص. اما قسم سوم ظاهر در برابر مخفی، این هم در برابر در مورد حیوانات میاد، هم در مورد اشیا و اعمال و کالاها محل ابتلا است. در مورد حیوانات، حیوانات رو میبینیم مثلا گاو و گوسفندی اجلا کمالا، من مثالم اسب و گوسفند بود، اشتباها اون کلمه رو به کار بردم، کمی خلاف ادب حضور شده باشد. اسب و اسب فراست و شرافتی در جمع خودشان داره، اشتباه
درست
آقای فقیه خیلی نکته قشنگ فرمودن چندی پیش، اشاره به این داستان اروپایی ها بود دیگه، اسب رو به جای گاو چاپونده بودن و گرفتار شدن. به حضور شما حالا با هم صلح میکنیم، فعلا میگیم گوسفند، گوسفند رو میبینیم یا همونطور حیوانات دیگر که محل ابتلا باشد، اینا ظاهرشان با نجاست تماس میگیرد، اعیان نجسه در بدن اینها قرار میگیرد و تقریبا علم اجمالی هم پیدا می شود احیانا به این که بدن اینها با نجاست آلوده می شود به مرور. اما از لحاظ شرعی ما تا وقتی که عین نجاست رو در ظاهر بدن اینها نبینیم حکم به نجاست نمی کنیم. از لحاظ شرع ظاهر بدن اینها طبق همون حدیث صحیحه بقباق و روایات ابواب اسعار ظاهر بدن حیوانات محکوم به طهارت است و در تطهیر بدن حیوانات ازاله عین کافی است. همینو میخوام بگم و این ظاهرشه، اما مخفی که این بدنی که من الان دست گذاشتم دیروز که الان مرطوبه عرق داره ممکنه من ندیده باشم، با بول ارتباط برقرار کرده باشد، اما اون ارتباط یا اصابت با بولی که از دید ما مخفی است حکمی ندارد. این هم معلومه عمدتاً کالاهایی که از کفار می‌گیریم، تولیداتی که از سوی بلاد کفر می‌رسد. این تولیدات ما فعلاً نجاست رو نمی‌بینیم، اما درباره این تولیدات مسئله بسیار پرپیچ و خم هست. کفار هستند، اجتناب ندارند و تطهیری در کار نیست. بنابراین ما آیا میتونیم به این کالاهایی که از سوی اینها تولید میشود در اختیار ما قرار میگیرد، مثلا هندوستان یکی از محل ابتلای ماست، محل ابتلای مهم برای ما، عده از کثیری حداقل ده ها میلیون مؤمن اونجا زندگی میکنن و کفارم که هندو هستن. اینها تولیدات دارن و تغذیه های غذاهایی را تولید میکنن، کالاهایی را تولید میکنن، خیلی محل ابتلا. و ما الان در داخل کشورم داریم تولیداتی که از چین میرسد، تسبیح هم میرسد. پریروزای کسی تسبیح اصل چینی برای من هدیه داد. خب این دست اونها اجتنابی در کار نیست، طهارت نجاستی در کار نیست و ما چه کنیم؟ بحثشو فرموده ایم. الان ارتباط پیدا کرد با ظاهر کامل. تمامی این ظواهر محکوم به طهارت اند تا وقتی که عین نجس رو نبینیم. لذا غذاهایی که از هندوها هم تولید می شود اگر از گوشت نباشد حتی محکومی به طهارت. کالاهایی که تولید می شود محکومی به طهارت. روایت این باب، روایت این حکم مضافاً بر قاعده طهارت، مضافاً بر قاعده عسر، نفی عسر، مضافاً بر قاعده سهولت در شرع، نص خاص باب 27 از ابواب نجاسات، کالاهای تولیدی دست کفار رو محکوم به طهارت اعلام میکنن. ما مأمور به ظاهریم، از ما مخفی، از چشم ما پنهان نجاست و تنجیسی در اون کالا وجود داشته باشد حکمی ندارد. بله خشک و تر فرق نمی کنه. خشک که اصلا که اون از راه دیگه اشکال ندارد، برای اینکه تنجیس موضوع و معیار تنجیس سرایت با خشک سرایت نمیشه. اما اگر ترم باشد بر اساس قاعده و روایات خود این باب، روایات باب 27 از ابواب نجاست و قواعدی که گفتم محکوم به طهارت است. چرا؟ ما محکوم به ظاهری، اون چیزی که مختفی از چشم ما هست حکمی ندارد. ما مسائل ابواب تنجیس نجس و منجس کامل شد. فصل بعدی ان شاء الله بحث اشتراط طهارت در صلات برای سلامتی آقا صلوات